بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در این فصل فرمودن که ممکنات تقسیم میشن به دو قسم: ممکناتی که فقط همون امکان ذاتی رو دارن، فرمودن اینطور ممکنات سابقه عدم زمانی ندارن اولا، و ثانیا نوعشون منحصر در فرد. قسم دوم ممکناتی هستن که دو تا امکان دارن، یکی اون امکان ذاتی و یکی هم امکان استعدادی. چون این قسم دوم احتیاج به اثبات داشت، تا حالا دو تا دلیل بر وجود این قسم دوم اقامه کردن. حالا از اون نتیجه میگیرن که پس بنابراین بعضی ممکنات دو تا امکان دارن، و به مناسبت فرق این دوتا امکان رو البته قبلا هفت فرق بین اینها گفته بودن، ولی اینجا دوتا فرق میگن که یکیش نوبه. پس فقط ثبت ان لبعض الممکنات امکانین، بعض ممکنات دو تا امکان دارن. امکان ذاتی و امکان استعدادی. حالا دو تا فرق یکیش اینه: و یفترق الاول عن الثانی بان اول عام مشترک بین جمیع الممکن. خب هر ممکنی که امکان ذاتی نداشته باشه دیگه ممکن نیست. پس امکان ذاتی مشترک بین همه ممکناتی، برای اینکه اون امکان ذاتی در حقیقت هست که قسیم وجوب و امتناعه. اگر یه چیزی امکان ذاتی نداشت، باید یا واجب باشه یا ممتنع. پس اولی عام مشترک بین جمیع الممکنات، لأن الامکان الذاتی قسیم للوجوب والامتناع، و ما لم یکن ممکنن به هذا الامکان کان واجبا او ممتنع. پس امکان ذاتی مشترک بین ما، ولیکن الامکان الاستعدادی خاص به بعضها. امکان استعدادی مال موجوداتی است که مسبوق به ماده هستند. یعنی یه موجود ماده‌ای هست، استعداد پیدا شدن این امر در اون ماده هست. اگه این استعداد باشه، وقتی این ممکنه ما علاوه بر امکان ذاتی امکان استعدادی هم داره. پس امکان استعدادی مال همه ممکنات نیست. این یک. و ان موضوع الامکان الذاتی و الماهیه، سواء کانت موجودتن ام معلومتن ام معخوضتن من حیث و هیه. شما میتونید بگید انسان موجود ممکنه، میتونید بگید انسان معدوم ممکنه، میتونید بگید انسان من حیث و هوه ممکنه، برای اینکه امکان لازمه ماهیت و ما لازم ماهیت باید در حال وجود، در حال عدم، در هر حالی همراهش باشه، لاینفک از او باشه. و موضوع الامکان الاستعدادی المادة الموجودة المستعدة لحصول حادث فيه، یا لحدوث حادث فيه. موضوع امکان استعدادی یه ماده است. میگیم آقا این دانه استعداد داره که بشه مثلا بوته، دانه استعداد داره بشه بوته، یا بفرمایید بوته امکان دارد که در دانه محقق بشه. اینجا اشاره به این نکته هم لازمه که امکان استعدادی با استعداد حقیقتش یکیه. همون استعدادی که در دانه هست اگه به خود دانه استناد داده بشه میشه استعداد، اگه با بوته ملاحظه بشه وقت میشه این که بوته امکان دارد در دانه محقق بشه. بوته امکان دارد، این امکان دارد در دانه محقق بشه، این امکان ذاتی نیست. اون امکان ذاتی یعنی بوته امر ممکنیه، محال نیست. اما این که امکان دارد در دانه محقق بشه یعنی دانه این استعداد درش هست که بشه بوته. لذا با اینکه موضوع امکان بوته است، ولی اینجا بفرمایید موضوع امکان استعدادی ماده موجودی است که مستعد است برای بوته. چرا؟ برای اینکه حقیقت امکان استعدادی چیزی جز همون استعداد نیست. منتها چون استعداد یک امر ذو اضافه هست، از صفات ذات الاضافه است، نمیشه بگیم استعداد داره بعد بگیم خب استعداد داره برای چی؟ بگیم برای هیچ. این مثل اینه که بگیم فلانی عالمه بعد کسی بپرسه به چی؟ بگید به هیچ. همین که گفتید به هیچی یعنی عالم نیست، نفی علم شد. چون صفت صفت ذات الاضافه است، اگه اون اضافه محقق نشه اصلش هم محقق نمیشه. اون خدا قادره، خب قادره بر چی؟ بر هیچی، بر هیچی. خب پس قدرت بر هیچی؟ قدرت اصلا نداره. قدرت اونیست که اضافه داره بده. چون استعداد یک امر ذو اضافه است، پس بنابراین ارتباط داره با مستعد له، همونطوری که ارتباط داره با مستعد. وقت به اعتبار اینکه ارتباط داره به مستعد له، اسمش میشه امکان استعداد. و نکته مهمی که الان میخوام بگم چیزیست مقابل وصفی که برای قسم اول از ممکن گفتن، و هاذا الممکن هو الذی یقبل التکسر تو عرضن و طولن. این ممکنی که البته این حاضر ممکن چون قبلش ما اینجا ننوشتیم برای خودش مشروع می‌نویسیم، ولی ممکن و بالامکان الاستعدادی حاضر رو حذف می‌کنیم، ول ممکن و بالامکان الاستعدادی گفتیم اونی که امکان استعدادی نداره. حکم دوم این بود که نوعش منحصر در چیه؟ در فرده. اون یه فرد بیشتر نمیتونه داشته باشه. اما اونی که امکان استعدادی داره این قابل تکثر است. اما ارزن فب استعداد المادته لحصول اعراض مفارقت مختلفه. این همه مثلا دانه گندم هست، این دانه های گندم رو میکارن، هر کدومش یک حالتی پیدا میکنه، یک شرایطی پیدا میکنه که بر اساس هر کدوم یک درخت خاصی به وجود میاد. یا اصل ماده، حالا اون اولین ماده، الماده، الهیولا بفرمه، هیولا قابلیت داره برای چند صورت در عرض هم، وابسته است به اینکه اون صورت ها چی باشه. صورت های مثلا عناصر بفرمایید، عناصر عنصر، حالا تقوم قبلی ها بفرمایید، الما، التراب، الهوا، النار. اینکه کار مراحت تر بشه بر اساس اون نظر قبلی ها بله همه باید این همه عناصر رو بینویسیم. خب اینا که پیدا شدن به دلیل اینکه ماده دارن، انهای مختلفی میتونن با هم نسبت پیدا کنن. با نسبت ها چون قابلیت درشون هست، یعنی این آب این قابلیت درش هست که با تراب نسبت مثلا 50% داشته باشه، با هوا نسبت 50%، با نار هم نسبت، البته همش 50% که نمیشه، یک 25% ما، 25% تراب، 25% هوا، 25% نار، حاصلش میشه چی؟ حاصلش میشه مثلا یه موجودی به نام الف. حالا اگه این درصدها فرق کرد، ماء شد 30%، تراب شد 20%، هوا شد 15%، نار شد 35%، وقت یه چیز دیگه، یه موجود دیگه ای پیدا میشه. و همینطور با اختلافه، چون اینا هر به دلیل اینکه استعداد درشون هست، قابلیت برای انها رابطه با یک چیز دیگه، با عنصر دیگر رو دارن. این اجسام مختلفی که در اثر ترکیبات مختلف پیدا میشه به خاطر اینه که در اینا این استعداده هست. پس بنابراین فالاستعداد الماده لحصول اعراض مفارقت مختلفه توجد بها افراد مختلف. این یه رقم هست. و اما طوله و بل حرکت جوهریه، طولم به اینه که همینی که الان مثلا ترابه در حرکت جوهری میشه مثلا گیاه، این گیاه رو یک حیوانی میخوره میشه مثلا نطفه، نطفه میشه علقه و همینطور پیش میره. طبق نظر مشایین به کون و فساد بود، یعنی به نظر اونها هم تغییر تو این عالم بود و مرتب افاضه در کار بود، چون اونا می گفتن این ماده فعلا این صورت رو داره، در اثر شرایط خارجی استعدادش برای یک امرش خاصی تام میشه، وقتی استعدادش برای اون امر خاص تام شد، اون امر خاص محقق میشه و صورت قبلی از بین میره، یعنی فساد صورت قبلی و تکون صورت بعد. طبق نظر ملا صدران نه، یه این هیولا، این ماده که دارای این صورت، صورت گیاهی، با حرکت جوهری رشد میکنه، به جایی میرسه که قابل تغذیه میشه برای یک حیوانی، غذای یک حیوانی میشه. وقتی غذای یک حیوانی شد در بدن اون حیوان با، یعنی در حقیقت فرقش حرف ملا صدرا با حرف مشائینه، که حرف ملا صدرا مشائین این بود که وجودهایی است به صورت نقطه، این نقطه روی ماده محقق میشه، اون از بین میره، یه نقطه دیگه کنارش موجود میشه، اون نقطه بعدی کنارش موجود میشه. اما ملا صدرا میگه نقطه‌ای وجود نداره، خود گیاه اصلا نقطه‌ای نیست. یعنی چه؟ یعنی مشام گفت از وقتی که گیاه محقق میشه تا اون آخرش جوهرش تغییر نداره، فقط اعراضش تغییر میکنه. یعنی این گیاه همین نقطه است، ولو حجمش زیاد میشه، ولی در گیاه بودن هیچ تغییری نمیکنه. یعنی اون جوهر همون نقطه است، هیچ پایین بالا نرفته، امتدادی پیدا نکرده. اما بنابر نظر ملا صدرا میگه گیاه خودش یه خطه، برای اینکه روز اولی که گیاه پیدا میشه یک جوهر داره و همینطور روز به روز حرکت کمی جدا از حرکت جوهری نیست، پس بنابراین به جای نقطه میشه یک خط، این تا اینجا میشه گیاه. بعد نطفه هم همینطور، نطفه هم از روز تکونش تا روزی که تبدیل به علقه میشه باز یه امتداده، اینجا هم حد فاصل نیست مگر به توهم، اینجا میشه. پس بنابراین گیاه اینجا میشه نقطه، در حالی که طبق نظر منشا اینطوری بود، نقطه بود گیاه و نقطه، و بعد هم علقه، مثلا اونجا میشد علقه. در نظر ابن سینا ملا صدرا این امتداده و علقه هم خودش یک امتدادی داره، میشه حرکت جوهری، برای اینکه تغییر در عرض منفک از تغییر در جوهری. بالاخره فبالحرکت الجوهریت اندنا و بالکون والفساد اند غیرنا، اونایی که قائل به حرکت جوهری نیستن بالاخره اونا هم قائلن به اینکه موجودات این که امکان استعدادی دارن تکثر طولی دارن، تکثر طولیشون به اینه که یکی از بین میره یکی دیگه به جاش میاد. این قسمت رو بخونیم تا بریم سراغ استدلال بعد. کون و فساد فقط در جوهره، اعراض حرکت دارن، کون و فساد مخصوصه جواهره. یعنی میگه صورت نوعیه گیاهی به صورت یک نقطه ممکنه 50 سال روی این باشه، ولی وقتی که تبدیل میشه به نقطه، یعنی روی ماده یک صورت به صورت نقطه باقی هست، ولی بقا غیر از این است که خودش زمان داشته باشه. مثل خدا باقیه، خدای متعال روزی که این عالم خلق شده بوده الان هم هست، ولی خدای متعال زمان نداره، بقا داره. چرا؟ برای اینکه خودش هیچ تغییری نداره. به نظر مشائی اون گیاهی که 50 سال گیاهه، جوهرش فقط باقیه، امتداد نداره، چون امتداد ملازم است با حرکت، حرکت نداره، حرکت از جوهر محاله، اون جوهر ثابته، ولی اینکه زمانی بهش نسبت میدیم به خاطر اینکه بقا داره، زمان مال اون نیست در حقیقت، زمان مال اون متحرک هاست. میگن آقا زمان مال حرکت زمینه، ولی حرکت زمین که زمان داره به اونم نسبت داده میشه. فقط ثبت ان لبعض الممکنات امکانین، که یکی از اون دو امکان وصف عام، یه وصفی است که مال همه ممکناته، و معنا واحد عقلی مشترک لجميع الممکنات. این دیگه عبارات اخرای همون است، یک معناست، یعنی امکان ذاتی همون معنای لا ضرورت طرفینه، که معنای عقلی یعنی امکان ذاتی در خارج نیست، برای اینکه امر عدمی اولا و ثانیا کیفیت نسبت امر وجودی هم بود، کیفیت نسبت است بین ماهیت و وجود. اگر میخواد کیفیت نسبت باشه بین ماهیت و وجود، خیلی روشنه که نسبت بین ماهیت و وجود تو خارج نیست، برای اینکه در خارج ما یک چیز داریم و اون زیده، و نسبت در یک شی معنا نداره، نسبت احتیاج داره به طرفین مغایر. بله، این یک شی رو ذهن تحلیل میکنه به انسان و وجود. به فرمایش علامه طباطبایی این محدودیت ذهنه، یعنی ذهن نمیتونه در علم حصولی همه زید را با یه مفهوم بفهمه. حالا در علم حضوری میشه، اما در علم حصولی نمیشه. هر مفهوم یک دریچه تنگیه به واقع. انسان فقط انسان بودن زید رو نشون میده، موجودم فقط موجود بودنشو، در حالی که زید غیر انسان و غیر موجود تازه هزارها چیز دیگه هم هست که حالا اونو از بحث ما خارجه. خب پس ما در خارج انسان و وجود نداریم تا بتونیم بگیم نسبت هست. پس نسبت کجاست؟ نسبت مال تو ذهنه، یعنی ذهنی که محدوده و میبینه که زید رو باید انسانیتش رو با معنای انسان بفهمه، موجودیتش رو با معنای وجود بفهمه، پس در خودش دوتا معنا تصور میکنه، بعد میبینه خب این دوتا که تو خارج یکی هستن، میاد نسبت اتحادیه بینشون برقرار میکنه، میگه الانسان و موجودون. این موجودون دلالت میکنه برای نسبت. اون وقت امکان کیفیت این نسبته. اگه خود نسبت امریست در خارج نیست، فقط در عقل شکل میگیره، کیفیتش به طریق اولا. میگیم وجود نسبتش با انسان نه ضرورت داره که برقرار بشه، نه ضرورت داره که برقرار نشه. لا ضروری و طرفینه، نظامش معنای عقلی. بله چرا؟ بله مرحبا، ما همه بله واقعا صد چیز داریم، اما صد معنا داریم، صد حقیقت داریم، اما چون قائلیم به اصالت وجود، میگیم همه به چی موجودن؟ به وجود. چی دار؟ رحمان رو زد کنم. بله احسن احسنتون. عینیت انسان و ذهن، انسان و وجود چیه؟ خارجی. اگه عینیتش خارجیه، یعنی الانسان الخارجی عین الوجود چی؟ خارج. نسبت احتیاج داره به طرفین مغایر. خود شما هم داری نفت میکنید، میگید آقا اینا عین همه. خب اگه عین همه نسبت من نداره، نسبت طرفین میخواد مغایره. به چی هست؟ به عینیته. خب اینا دیگه ما باید کم کم اصلا اجتماع نقیزه نینا رو سیگار کنی؟ مغایره شو به همینه که عین همه. نمیشه از که هم باشه. بله به نظر نه مقابلش میخواییم بگیم استعداد امری غیر عقلی، استعداد هم حسی نیست. بایی شما استعداده، یعنی اون امکان استعدادی که حالا مقابلش اون ثانیه ما داریم که در حقیقت فارغ میگیم، میگیم این یک امر عقلیه، ولی اون امر چیه؟ عینیه. اون امر عینیه، پس این عقلی یعنی فقط موطنش عقله. مشترکون لجمیع الماهیات، برای همه ماهیات مشترک. موضوعش چیه؟ و نفس و ماهیاتها حاملتون له، خود ماهیات ممکنات حامل این امکانه، یعنی اون دومی موضوع امکان ذاتی ماهیت. این یکی که امکان ذاتی اولا مشترک بین همه ممکنات، ثانیا خود ماهیات موضوع، اما بعد ثانی مایت رعول بعض الماهیات، اونیست که مشترک بین همه ممکنات نیست، مال بعضشونه. خب چرا بعضی اینو دارن؟ یه برای اینکه اون بعض جوری هستن که صرف امکان ذاتی برای تحققشون کافی نیست. لقصور امکان الاصلی فالصلاحیه لقبول افاظت الوجود، برای اینکه نارساس اون امکان ذاتیش در اینکه صلاحیت ایجاد کنه برای قبول افاظه وجود، یعنی اون امکان ذاتی برای قبول کافی نیست، قبول وجود از طرف خدای متعال. فلا محاله یلحق به این بعض امکانون به معنن آخر. این خوب یادتون باشه، امکان به معنا نخیر، امکان ذاتی تشکیکی نیست. لا محاله لاحق می شود به این بعض الماهیت امکان به معنای دیگر، یعنی امکان استعدادی با امکان ذاتی مشترک لفظیه، امکان به یک معنای دیگر، همونطوری که مشترک لفظیه بین معانی دیگرش. نه، اون ماهیت موجوده فرمودن امکان وصف ماهیت، ولی در ظرف وجود، یعنی قضیه دیمیدی است. اینجا الان میخوام بگن موصوف خود ماهیته، ولی اینکه خود ماهیت اگر بخواهد این وصف رو داشته باشه چی داره؟ در ظرف وجود. نه، دومی مال موضوع امر موجوده، موضوع ماهیت موجوده. قائمون، لذا میگه قائمون به محل سابقن علا وجودهی سابقن زمانیا، این امکان دومی قائم است به یه محلی کم ماده است که سابق است بر وجود ممکن، یعنی گفتیم اون امکانه قائم است به اون دانه، سبقتش هم سبقت زمانیه، خب معلومه دانه زمانن مقدم است بر اون بوته‌ای که از این دانه به عمل میاد. این دونه مثلا لوبیا بر خود بوته لوبیا تقدم زمانی داره، امکانه قائم است به دانه لوبیا که بهی یستعد لأن یخرج من القوته الی الفعل، که به وسیله این امکانه مستعد میشود اون محل برای اینکه خارج شود از حالت قوه به فعل. این معنای دوم همون است که اسمش شده امکان استعدادی. فقط مر ذکره من قبل، قبلا در فصل هفتم اونجا که معانی امکان رو میگفتیم متعرض شدیم، در فصل نهم هم باز دوباره یه مسائلی راجبش گفتن، ولی جای اصلیش هم اون فصل هفتم. این و به حسبهی همین است که آخر گفتیم، و به حسب این امکان است، یعنی امکان استعدادی است که تمکن لماهیت واحدت انها اون غیر متناهیت من الحصول والکون، ممکن میشه برای یک ماهیت انواع غیر متناهی از تحقق و وجود، یعنی یک ماهیت میتونه وجودهای مختلف پیدا کنه. چرا؟ لعجل استعدادات غیر متناهیت تلحق لقابل غیر متناهی الانفعال ینزم الى فاعل غیر متناهی التأثیر، برای اینکه استعدادات بی نهایتی میتونه پاشه در یک جسم، در یک دانه استعداد این هست که بشه مثلا یک بوته خیلی خوب، برای اینکه میبرن در زمین تهران دفع میکنن، میکارن، هم آب تهران میخوره هم از زمین تهران استفاده میکنه، در این استعداد این هم هست که یه بوته مردنی با یک مجموعه از لوبیاها یا لاغر چیز، به خاطر اینکه در زمین یزد دفنش میکنن، از شهر خودمون تعریف کنیم. این برای اینکه استعدادهای مختلف درش هست، انها استعدادات، و به حسبهی تمکن لماهیت واحده انها غیر متناهیت من الحصول و الکون، به خاطر استعدادات غیر متناهی که تلحق و لقابل غیر متناهل انفعال، این استعداد بینایت عارض میشه به یک قابل که همون حیولاست، که حیولا بی نهایت از تأثیر پذیری، یعنی هر اثری رو اون میپذیره، تمام تأثیر پذیری یا مال اونه و هیچ وقت هم این تأثیر پذیری به یه جایی نمیرسه که تمام بشه. البته این غیر متناهی لایقفیه دیگه، یعنی تا هر جا پیش بره بازم هر جور تصویر کنید بازم میشه. خب این قابل غیر متناهل انفعال ینزم و الى فاعل غیر متناهل تأثیر، منزم میشه به خدایی که خدای متعال وجود لایتناها داره، قهرن ایجادشم میتونه بی نهایت باشه، یعنی هر چی رو ایجاد کنه اینطور نیست که دیگه یه وقت بشه کپون خدا تموم بشه بگیم خب حالا دیگه تا اینجا خدا ایجاد کرد، یه از اینجا به بعد خدا نمیتونه ایجاد کنه، نه اونم غیر متناهل تأثیره. و نتیجه این دوام فیض میشه، فیستمر و نزول البرکات. البته نتیجه اون طولیش، اینجا هم طولی باید تأثیر بشه همونطور که در اول عرض کردن، هم عرضی دیگه تو کلمات آخون اینا از هم تفکیک نشد، وقت در طولیش هست که یستمر و نزول البرکات و ینفتح باب الخیرات الى غیر النهایت، باز میشه باب خیرات تا بی نهایت. این تا بی نهایت بنابر نظر خود آخوند باید بگیم عرفیه، برای اینکه تا تو این عالم هست انسان چیه؟ و تا این عالم هست انسان و بقیه موجودات توی این عالم مرتب داره برکات برشون نازل میشه و خیرات برشون نازل میشه، ولی همین که این عالم کارش تموم شد دیگه همه میشن چی؟ راکد و ثابت، دیگه نزول خیراتی نیست، مگر به همون معنا که برای بقا، برای بقا احتیاج داره به افاضه. خب این در همون ممکنهای قسم اول هم هستا، اون ممکنهای قسم اول هم که امکان واحد دارن و بالاخره وقتی موجود میشه برای بقایش احتیاج داره، ولی مراد از این استمرار نزول اون نیست، چون اگه اون باشه این اختصاصی به این دومی نداره. بله به همین نحوه به هیچ کدوم خدای متعال که باقیه به چه نحویه؟ همونطوری که خدا به عین وجودش باقیه، تمام مبدعات و تمام این مادیات بعد از تمام شدن این عالم، حالا یا برای او تمام بشه مثل انسانی که میمیره، یا کلن تمام بشه مثل وقتی که بساط این عالم برچیده میشه، همه میشن چی؟ نقطه ها. دیگه هیچی خط نیست، دیگه هیچی امتداد نداره، اونطور همه میشن نقطه هایی که باقی هم به وضع موجودشون، دیگه هیچ نه بالا میرن نه پایین، ازا الاغیر نهایه میشه الاغیر نهایه عرفی. اما به نظر ما این الاغیر نهایه الاغیر نهایه حقیقیه، چون هیچ وقت موجود از حرکت باز نمیسته، یعنی بعد از مرگم ما باز در سیر تکاملی که البته اینجا شروع کردیم، یعنی ما باید اینجا تعیین کنیم که تو کدوم خط قرار داریم، تو کدوم صراط قرار داریم. وقتی صراطمون رو تعیین کردیم دیگه تا بی نهایت، یعنی همون خالدین فیها، تو همین صراط داریم میریم، که البته هر کس صراطش رو با انتخاب خودش باید تعیین کنه. محور تعیین صراط اختیار انسانه، فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. عقل کارش راهنمایی، کسی رو هل نمیده، پیامبران هم سلام الله علیهم اجمعین کارشون راهنمایی، این علیک الا البلاغ و ما علی الرسول الا البلاغ، کسی رو هول نمیدن. بلکه خدای متعال فرموده تو هر راهی رو انتخاب کنی، من وسائل اون راهی رو که انتخاب کردی برات فراهم میکنم. اگه نعوذ بالله کسی مثل اون ملعون صدام میخواد آدم بکشه، میارتش میکنه رئیس جمهور، میارتش میکنه قدرتمند که هر چی از دستش هر چی دلش میخواد بتونه انجام بده، راحت هم بتونه انجام بده. کلن نمدو ها اولائه و ها، چرا؟ چون محور اختیاره، میگه هر چی تو انتخاب بکنی ما تو همون راه سفرتون کنیم، کمکتون کنیم. منتها هر راهی رو که اینجا انتخاب کرد انسان دیگه افتاده تو راه و این راه ادامه داره و سیرها هم مختلفه. یه کسی مثل رسول اکرم میره، مثل اینکه با هواپیما یه کسی داره میره، یه کسی مثل سلمان میره، اون مثل اینه که با هلیکوپتر داره میره، اون هرگز به رسول اکرم سیرش نمیرسه. اینطور نیست که بگیم تفاوتی که بین رسول اکرم و حضرت سلمان در این عالم بود، این تفاوت عیناً بعداً هم محفوظه، یعنی فاصله همون مقداره، نه. اون چون افتاده توی یه خطی که سیر خیلی شدیده، چیه؟ مرتب هم داره فاصله افزایش پیدا میکنه. حالا اینکه این هم داره سیر میکنه و یکی هم داره پیاده میره، لنگان لنگان میره، میفته و ولا یمتقون الا و هم کارهون، شاهدش همینه. اون که میخواد پول بده دستش میدرزه، که از همون هست که لنگون لنگون میره. بالاخره این علاقه نهایی اون وقت میشه حقیقی. علاقه نهایی کما سر تطل و علا کیفیته، میخواد اشاره کنه به اون که در بحث حرکت جوهری میاد که کیفیتش به نحو حرکت جوهریه و نحو کون و فساد. السلام علیکم و رحمت.